ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید آزادی بیان حق هر کس است اما باید با اصول برابر باشد. نقش قمندان امنی کندهار در اجلاس این ولایت چی بوده است و برنامه‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، رئیس جمهور افغانستان میگوید با آزادی بیان احترام دارد اما باید مسئولانه باشد. 5 تن از نامزد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان برنامه‌های کاری چون را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند و رسانه‌های دولتی سوریه میگویند سیستم دافع هوای این کشور حداقل 2 راکت پرتاب شده اسرائیل را دفع کرد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان میگوید با آزادی بیان احترام دارد اما باید مسئولانه باشد. رئیس جمهور اشرف غنی هرچند اشاره مشخص به فرد یا گروهی نداشت اما گفت
قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور را نظر بگیرد. آزادی بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسئولانه باشد. هر کسی که ادعا دارد که یک عضو عالی رتبه از این کشور یا وسط رتبه یا غیره امرای داعش شامل است، جرأت کنه و محکمه به ادعای خود تثبیت کنه، ار نه چادر بپوشه.
او این را امروز در اجلاس که برای انتقال مسئولیت‌های نیروهای سرحدی افغانستان به وزارت دفاع در شده بود گفت. این در حال است که امروز شمار از منتقدان سیاسی حکومت در نشست تحت نام شورای تفاهم قندار از کارکرد حکومت وحدت ملی به تندی انتقاد کردند. اشتراک کنندگان این نشست تاکید داشتند که کشور با یک بحران جدی روبروست. بیشتر این اشتراک کننده ها که منتقدین حکومت وحدت ملی اند میگویند هدف از برگزاری این گردمایی دریافت رای حل بر بحران افغانستان است. در این گردمایی انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیه، رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت، اموین معاون ولسی جرگه افغانستان اشتراک کرده و همچنان سخنرانی های کردن. 5 تن از نامزد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان برنامه های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردن. طارق شاه بهرامی نامزد وزارت دفاع، ویس احمد برمک نامزد وزارت داخله، فیض الله زکی نامزد وزارت کار امور اجتماعی، نرگس نهان نامزد وزارت معدن و پترولیم و عبدالحمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت از جمله 12 نامزد وزیر تازه معرفی شده امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. حکومت افغانستان هفته گذشته این نامزد وزرا را به هدف به دست آوردن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. مقام های محلی غزنی می گویند در نتیجه عملیات نظامی نیروهای افغان در شمار از ولسوالی های این ولایت به شمول دو قمندان ارشد گروه طالبان 35 شورشی مسلح کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات نظامی روز گذشته و دیشب در ولسوالی های گیرو، اندر و مقر راه اندازی شدند. به گفته مقام ها در این عملیات 4 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. رسانه های دولتی سوریه می گوید سیستم دافع هوایی این کشور حداقل 2 راکت پرتاب شده از سوی اسرائیل را که می خواستند موازی دولتی و نظامی را در دمشق هدف قرار دهند دفع کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید راکت های زمین به زمین که نیمه شب گذشته از سوی اسرائیل فرد شدند خسارات مالی را همراه داشت. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید راکت های اسرائیل دیشب موازی حکومت متحدان آن را در جنوب غرب دمشق هدف قرار داد. رامی عبدالرحمن رئیس این اداره گفته است که یک پایگاه نظامی واقع در جنوب دمشق هدف این عملی راکتی قرار گرفته. اما به گفته آقای عبدالرحمن تاکنون روشن نیست که این پایگاه از سوی نیروهای سوریه، ایران و یا هم ملیشه های شیعه لبنان استفاده می شد یا خیر. ایران و ملیشه‌های شیعه لبنان از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می کنند. مجلس سنای امریکا لایحه اصلاحات مالیاتی به ارزش 1.5 تریلیون دلار را تصویب کرد که میتواند اولین پیروزی قانونی رئیس جمهور دونالد ترامپ محسوب شود. این اقدام اولین تغییر بزرگ در سیستم مالیاتی امریکا در 3 دهه اخیر است. این لایحه روی کاهش مالیات تجاری و افراد با درآمد بالا متمرکز است، در حالی که منافع محدود را به دیگران اختصاص می دهد. و خبر اخیرین که انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده با همتای روسیه‌اش در ویانا پایتخت اتریش ملاقات کند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ابراز کرده. این مقام که نخواسته نامش افشا شود دیروز گفت موضوعات سوریه و اوکراین در صدر اجندای ملاقات رکس تیلرسن و سرگی لاوروف جا خواهد داشت. به گفته او آقایان تیلرسن و لاوروف به احتمال زیاد در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا ملاقات خواهند کرد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با آزادی بیان احترام دارد اما باید مسئولانه باشد.
قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور را نظر بگیرد. آزادی بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسئولانه باشد.
نقش قمندان امنی کندهار در اجلاسی که در این ولایت برگزار شده است چیست؟ تحلیلگران و مقامات حکومتی در مورد اجلاس کندهار چی فکر میکنند؟ یک تن از تحلیلگران میگوید
اینا میخواین که یک نما فشار را بالای حکومت مرکزی بیارن تا اینکه اینا بازم حاکم باشن و به وجهت مردم افغانستان شاهد هستند.
5 نامزد وزیر برنامه های کاری خود را به پلیس جرگه معرفی کردند. مشکلات در راه پروسه انتخابات در زون شمال افغانستان. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار حقیقت چیست را داریم.
در کنار برگشت مهاجرین یکی از مسائل که بسیار مهم است موضوع بیجا شده های داخلی است.
همچنان برنامه هوای تازه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی می گوید با آزادی بیان احترام دارد و شرطی که مسئولانه باشد. آقای غنی هرچند اشاره مشخصی به فرد یا گروه نداشت اما این در حال است که امروز شمار منتقدان سیاسی حکومت در نشست کندهار از کارکرد حکومت وحدت ملی به تندی انتقاد کردند. اشتراک کنندگان نشست کندهار تاکید داشتند که کشور با یک بحران جدی روبرو است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور غنی امروز در نشست انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع گفت که به آزادی بیان احترام دارد اما باید مسئولانه باشد. به گفته وی آزادی بیان و منافع ملی از هم فرق دارند. آقای غنی هرچند اشاره مشخص به فرد نداشت اما ظاهرا سخنان وی در واکنش به نشست کندهار بوده است.
آزادی بیان یک چیز است، منافع اولیای کشور دیگر چیز. قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور را نظر بگیرد. و از ابراهیمی صاحب و مسلمیار صاحب تشکر میکنم که همیشه مجلس اینا جهت دادن که از منافع اولیای کشور را نظر بگیرد. آزادی بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسئولانه باشد.
این در حال است که شمار از منتقدان سیاسی حکومت، نمایندگان مردم در شورای ملی، رهبران احزاب و مردم قندهار امروز در نشست در قندهار از حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کردند. همه سخنرانان این نشست تاکید داشتند که حکومت به سوی بحران رفته و وحدت ملی افغانها در حال از بین رفتن است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی، انورالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان، همایون معاون اول ولسی جرگه، ظاهر قدیر عضو ولسی جرگه و حدود 60 عضو شورای ملی و مردم قندهار در این نشست حضور داشتند. انورالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان گفت که کشور به خاطر رهبری ضعیف سران حکومت با بحران جدی روبرو است.
جان در افغانستان خلق زمروی زمان اوسنی مشران سپخوا کاندیدان خلق و تیوادی ورکڑی بی سپشپگ میسته که با منگا دی ملک تا سول راو نه واجتا سی داخلی امنیت نست کده نه واجتا سی جنگ خلاص سوائی نده متاسفانه پتی رو دری کلو که جنگ نور هم قوی سوائی ده او لابس دور قبیلی.
از سوی هم رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و یکی از اشتراک کنندگان این نشست بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید کرد و گفت که انتخابات سرتاسری و شفاف یگانه راه حل فعلی است. اشتراک کنندگان در پایان نشست قطعنامه را نیز صادر کردند. در قطعنامه آمده است که رئیس جمهور غنی 27 ماده قانون اساسی کشور را پامال کرده است. همچنان در قطعنامه اشتراک کنندگان به خاطر این که مردم را تشویق به دادن رأی به اشرف غنی کرده بودند معذرت خواستند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد اجلاس قندهار و سخنان رئیس جمهور اشرف غنی که غیر مستقیم به این سخنانی که در اجلاس قندهار صورت گرفت اشاره می کرد. یک منبع معتبر حکومت افغانستان می گوید در برگزاری نشست قندهار قماندان امنی این ولایت پشت پرده نقش بازی می کند. منبعی که نمی خواهد از وی نام گرفته شود روز شنبه به رادیو آزادی گفت جنرال عبدالرازق از برخی ولسوالی ها به این نشست افراد را دعوت کرده است. در همین حال وزارت داخله می گوید اگر نشست‌های خلاف منافع ملی برگزار شود و در آن قماندان امنی قندهار نقش تصمیم گیری را ایفا کند در برابرش برخورد قانونی خواهد شد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
یک منبع معتبر حکومتی که به دلیل حساس بودن موضوع نمی خواهد در گزارش از وی نام گرفته شود و رادیو آزادی گفت قماندان امنی قندهار از برخی ولسوالی ها 500 تن را به نشست مخالفان سیاسی حکومت در این ولایت دعوت کرده است. منبع می گوید جنرال عبدالرازق در برگزاری نشست قندهار پشت پرده نقش بازی می کند. تماس ما با جنرال عبدالرازق برقرار نشد، اما یاور وی که به تماس رادیو آزادی جواب داد گفت قماندان امنی قندهار در برگزاری نشست نقش ندارد. در همین حال بشیر احمد تیانج عضو ولسی جرگه و سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان و همچنان یکی از اشتراک کنندگان نشست قندهار روز شنبه به رادیو آزادی گفت بخش بزرگ از اشتراک کنندگان این نشست که از ولایت دیگر به قندهار رفتند در قرارگاه مربوط به قماندان امنیه بود و باش دارند. اما اینکه جنرال عبدالرازق در برگزاری نشست چه نقشی را بازی میکند آقای تیانج بیشتر معلومات میدهد.
قماندان امنیه مسئول امنیت ترتیب تنظیم است، اونا در امور ما مداخله نداره و سخنرانی هم نمیکنه.
یعنی میزبان این نشست جنرال رازق نیستن،
بزرگای قندهار است که دقیقاً اونا هم یکی از بزرگای قندهار هستند، نقش خود داره. در آجندا و پلان ما اونا خدای نخواسته مداخله نداشتن. کلا موضوعات ملی اولان موضوعاتی است که برای بسیج و تفاهم ملی منجر شود و همکاری کرده.
همایون معاون اول ولسی جرگه و عضو نشست قندهار در صحبت با رادیو آزادی صحبت ها در مورد آنچه قانون شکنی و ایجاد تفرقه قومی از سوی حکومت میخواند را از آجندای نشست قندهار عنوان کرد. روز پنجشنبه ارگ ریاست جمهوری گفت حکومت از هر نشستی که در روشنایی قانون اساسی با در نظر داشت منافع ملی برای حل مشکلات برگزار شود از آن حمایت میکند. اما بر اساس یک حکم رئیس جمهور منصوبان نظامی حق اشتراک در همایش‌های سیاسی را ندارند. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است بر اساس حکم رئیس جمهور هیچ سارنوال، قاضی و صاحب منصب قوای مسلح حق داشتن عضویت احزاب سیاسی و اشتراک در تظاهرات، اعتصابات و تجمعات را ندارد. در واکنش به اظهار نظرها درباره این که قماندان امنی قندهار پشت پرده در برگزاری نشست قندهار نقش بازی می‌کند، نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این جواب میدهد.
در اوجه یک تعداد از سیاسیون ما جمع میشه، خودش وظیفه داره که اونا را تامین امنیت بکنه، اگر حضور فیزیکی اونا هم در اوجه باشه کدام مشکل نیست، اما در مسائل که خلاف منافع ملی در تصمیم گیری اگر خودشان شامل باشه مطابق مصوبه اخیر رئیس جمهوری امرایشان ما برخورد جدی میکنه.
معاون سخنگوی وزارت داخله درباره نشست قندهار میگوید آنان وضعیت را زیر کنترل دارند و هرگاه منصوبان نظامی برخلاف قانون در اجتماعات سیاسی از جمله نشست قندهار اشتراک کنند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که اشتراک کنندگان نشست قندهار تلاش دارند تا بالای حکومت فشار وارد کنند و دوباره در قدرت سهیم شوند. رفیع الله کاکر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت این گونه نشست‌ها هیچ تأثیری بالای حکومت نخواهد داشت. نورالله شاهان با آقای کاکر صحبت کرده است که آقای کاکر در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید:
بله، این نشست یا گردهمایی یا همی تجمعی که اینا در ولایت کندهار با رهبری عبدالرزاق فرمانده کندهار که به میان میه، این فقط نمو افراد اشخاصی هستم که در طول نمی 16 سال 15 سال همی کمایی یا همی امکانات را که برست آوردن اینا میخواین که یک نمو فشار را بالای حکومت مرکزی بیارن تایی که اینا بازم حاکم باشن و به وجد مردم افغانستان شاهد هستن. اینا هیچ وقت به منافع ملی ارزش نگذاشتن، وجد نمیگذارن.
کاکر صاحب، پیشتر شما اشاره کردین که هدف از این نشست ها آوردن فشار بالای حکومت افغانستان است. هدف شما از آوردن فشار بالای حکومت چیست؟
اینها امی در طول 16-15 سال که اینا یک سرمایه را برست آوردن از راه های غیر مشروع که در پوسته بسیار بلند بودن، میخواین که فقط باز هم حاکم باشن و نمو چند پولی که اینا در دوران نمی چند روزی که اینا حکومت داشتن همی چند مامور، میخواین که فقط امو از اینا کسی بازخواست نکنن و اینا و میز محاکمه کسی اینا را نکشانن و اینا فقط همو سرمایه خود در واقع اینا باید حفظ کنن. به خاطر حفظ دارایی خود میخواین که حکومت مرکزی اینا تحت فشار قرار بده و در اینجا باید هم حکومت مرکزی از خود خاطیت جدیت نشان بتن در مقابل چنین تجمع یا گردمایی که اینها برگزار میکنن.
بله، حکومت از دید شما چه نوع اقدام کرده میتونه در برابر این نشست و شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید بکنه حکومت؟
یکی خوب در قانون اساسی بسیار صراحت داره بعضی موضوعات، هر آن کسی که از امکانات دولت استفاده میکنه، از امتیازات دولت استفاده میکنه، یکی مامور دولت هستن، اونها هیچ وقت یک ندارن که در پلیسی که هم از امکانات دولت استفاده میکنن و هم در مقابل دولت اینا استادگی میکنن و مشکل آفرینی میکنن. میتونن که اینا از پستای بسیار بلند کنار برون و باز میتونن که یک اپوزیسیون یا مخالف دولت باشن و چنین گردهمایی را اینا برا بندازن. در اینجا حکومت افغانستان وظیفه داره که چنین افراد اشخاص اینا به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنن.
چنین نشست ها یا جرگه ها در قانون صراحت داره؟
صراحت داره که جرگه در چنین یک حالت بسیار دشوار جرگه دایر شوه، ولی او را میتونن که بعضی متنفذین اقوام سران اقوام میتونن که او را اینا برگزار بکنن و نه که یک کسی که در چوکات قانون یا در دولت در پوستای بسیار بلند اینا همیش ایفای وظیفه کرده و وظیفه کسایی که مامور دولت باشه نیست اصلا. اونا میتونن که به صفت یک راهنما باشن.
کاکر صاحب، به عنوان پرسش آخر، نتیجه این چنین نشست ها را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
برای مردم افغانستان که وعده‌است که بجز اینکه نه تنها برای حکومت مرکزی یک حمایت، یک قوت نیست، یک ستون نیست، بلکه به خاطر تخریب نظام اینا همیشه کوشیدن و میکوشن.
رفیع الله کاکر یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان بود که در مورد اجلاس کندهار صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. 5 تن از نامزد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان برنامه‌های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. طارق شاه بهرامی، ویس احمد برمک، فیض الله زکی، نرگس نهان و عبدالحمید طهماسی از جمله 12 نامزد وزیر تازه معرفی شده روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. حکومت افغانستان هفته گذشته این نامزد وزرا را به هدف به دست آوردن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
نامزد وزرای دفاع، داخله، معدن و پترولیم، کار امور اجتماعی و ترانسپورت افغانستان با آنکه از موجودیت برخی مشکلات در وزارتخانه های مربوط شان خبر دادند، اما گفتند که در صورت کامیاب شدن برنامه های اصلاحی را تطبیق خواهند کرد. این نامزد وزرا روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه هنگام تشریح برنامه هایشان گفتند با تطبیق برنامه های اصلاحی و کاری وضعیت نیز بهتر می گردد. طارق شاه بهرامی نامزد وزارت دفاع می گوید همکنون در افغانستان فرصت ها وجود دارد، اما باید توجه به چگونگی استفاده از آن شود.
رسالت ما در این عرصه این است تا با طرح‌های عملی به راستای بلند بردن ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی اقدام نموده و از این فرصت‌ها استفاده عظیمی نماید. انکشاف و ارتقای قابلیت و ظرفیت‌های مؤثر جهت کسب توانمندی در عرصه‌های پلان‌گذاری در سطح استراتژیک و اپراتیوی، افزایش ظرفیت حمایت تدارکاتی و لوجستیکی از قطعات حدود ملی، بلند بردن سطح کیفی تعلیم و تربیت از اولویت‌های من میباشد.
از سوی هم ویس احمد برمک نامزد وزارت داخله در این نشست گفت آنان به این نتیجه رسیدند که پلیس افغان متناسب به نیازهای جامعه نیست و توجه به این مسئله می تواند وضعیت و امنیت را بهتر سازد.
ارزیابی که من از وضعیت پلیس و وزارت امور داخله در این 3 ماه گذشته داشتم به این نتیجه رسیدم که اجرایات پلیس افغانستان و وزارت داخله در مجموع متناسب به نیازمندی ها و شرایط عینی جامعه ما نبوده و پاسخگوی خواستها و توقعات مردم از وزارت داخله و اجرایات مسلکی پلیس نمیباشد.
آقای برمک همچنان گفت نیروهای پلیس از 3 ماه بدین سو حمایت مالی و امکانات خوبی را به دست آوردند. وی در هنگام تشریح برنامه‌های آینده کاریش در مجلسی جرگه گفت در سال مالی آینده معاش تمام نیروهای پلیس 5% افزایش می‌یابد. به گفته نامزد وزارت داخله تا 6 ماه آینده هیچ فرد اجازه حمل سلاح غیرقانونی را با خود نخواهد داشت. پس از انتظار طولانی حکومت افغانستان هفته گذشته یک بخش اعظم وزرای کابینه را به خاطر گرفتن رأی اعتماد با ولی سجرگ معرفی کرد. حمید تحماسی نامزد وزارت ترانسپورت، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی و نرگس نهان نامزد وزارت معادن از جمله وزرایی هستند که روز شنبه برنامه‌هایشان را در جلسه عمومی ولی سجرگ تشریح کردند. نرگس نهان میگوید در صورت موفقیت از معادن افغانستان برای بلند بردن عواید استفاده زیاد صورت خواهد گرفت.
قسم است که ما از معادن افغانستان چطور بتونیم به حیث یک وسیله استفاده بکنیم تا عواید بلند ببریم، کاریابی بلند ببریم، مشکلات اجتماعی را حل بکنیم و در عین زمان افغانستان را بتونیم که همراه کشورهای منطقه داخل معاملات و مذاکرات اقتصادی نماییم و در عین زمان افغانستان به حیث یک مملکتی که بهترین منرال‌ها را دارد وارد مارکت بین‌المللی بسازیم.
با این همه تاکید شماری از اعضای ولسی جرگه بر این است تا به خاطر خاتمه دادن به سرپرستی وزارتخانه ها به نامزد وزرا رأی اعتماد داده شود. عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات این جرگه در نشست روز شنبه گفت وکلا باید در این زمینه با در نظر داشت تقویت نظام تصمیم گیرند و با این کارشان از مداخلات خارجی جلوگیری کرده و به سرپرستی در وزارتخانه ها نقطه پایان بگذارند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شبکه نهادهای جامعه مدنی زون شمال شرق در پیوند به مشکلات و چالش‌های موجود فراراه پروسه ملی انتخابات در کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئولان و اعضای این شبکه میگویند که پروسه انتخابات در افغانستان متأثر از کمکاری ها، دخالت ها، نارسایی ها و دستدرزی های دست های پیدا و پنهان درونی و بیرونی به ویژه کمیشن های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، گروه ها، احزاب سیاسی، نهادها و رهبران حکومتی بوده که اصل شفافیت، عادلانه بودن و همه شمول بودن این پروسه را تحت شعاع قرار داده است. در این باره اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارشی دارد که با هم میشنویم.
شبکه نهادهای جامعه مدنی زون شمال شرق که متشکل از فعالان مدنی ولایت‌های کندز، بغلان، تخار و بدخشان است، در ولایت بدخشان گردی هم آمدند و در پیوند با مشکلات و چالش‌های موجود انتخاباتی در کشور ابراز نگرانی کردند. عنایت الله خلیق رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی زون شمال شرق به روز جمعه در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت که وضعیت موجود در کمیسیون‌های برگزار کننده انتخاباتی نشان می‌دهد که اصل استقلالیت آنها بنا بر دخالت و دستورازی‌های حکومت و عوامل فشار زیر سوال قرار گرفته و اعتماد مردم نسبت با کارایی و موثریت فعالیت های نهادها به گونه فاحش تنزل یافته است.
متاسفانه در طی 3 سال که از عمر حکومت وحدت ملی گذشت، علاوه بر عدم تعهد و ناکامی که در تعهدات خودشان در دیگر عرصه ها داشتند، متاسفانه در قسمت تعهداتشان نسبت به پروسه انتخابات هم درست عمل نکردند و امروز مایه نگرانی جدی مردم افغانستان جامعه روشن فکری و جامعه مدنی افغانستان است.
از سوی همسید علی فاضل معاون شبکه نهادهای جامعه مدنی زون شمال شرق گفت که دولت افغانستان و جامعه جهانی باید در راستای راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه و همشمول تدابیر لازم و برنامه‌های قانونی را روی دست گرفته و با منظور حفظ استقلالیت و تقویت کارآمدی نهادهای برگزار کننده انتخاباتی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.
عدم هماهنگی یکی از مشکلات عمده بین کمیسیون‌های انتخاباتی است. ما باورمند هستیم این کمیسیون‌های انتخاباتی با این کمیشنرها نمیتونن انتخابات آینده را یک انتخابات شفاف، خوب و به دور از تقلب برگزار بکنن. مداخلات حکومت هم چالش جدی دیگه است که نمیگذارن انتخابات به صورت نرمال و اساسی پیش برن.
از جانب دیگر برخی اعضای شبکه میگن که حکومت با تداوم وضعیت فعلی ایجاد تنش و داخله در کار کمیسیون‌های انتخاباتی و افزون بر آن آغاز نکردن پروسه ملی توزیع تذکره‌های الکترونیکی و عزل و نصب غیر قانونی در کمیسیون‌ها نشان می‌دهد که تصمیم جدی و قاطعانه برای راه‌اندازی انتخابات در کشور ندارد. عبدالبصیر وسیق و سعید کریم‌الله دانش دو تن از اعضای این شبکه در این خصوص به رسانه‌ها چنین گفتند:
پارلمان افغانستان امروز هم وقت قانونی خود پره کرده و یک پارلمان غیر قانونی است. تنش‌هایی که در کمیسیون مستقل انتخابات بنا بر دست اندازی‌های حکومت با وجود آمده، مردم افغانستان را نسبت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در آینده بی باور ساخته.
خواسته ما از جامعه جهانی و حکومت وحدت ملی است که در قسمت اراده کلانتر و اراده محکمتر نشان بدن، کمیسیون‌های با ظرفیت تشکیل بدن و از انتخابات آزاد و شفاف پشتیبانی همه جانبه بکنند.
بر بنیاد گفته‌های آنان که نامنی یکی از چالش‌های دیگر است که باعث مشکلات فراوان در برابر پروسه ملی انتخابات در کشور شده است و حل این مسئله برمی‌گردد به حکومت و نهادهای مسئول که پلان‌ها و اقدامات لازم و قانونی را در این خصوص بردارند. با باور مسئولان و اعضای این شبکه که جامعه مدنی و مردم افغانستان به ویژه ولایت‌های زون شمال شرق نگران تداوم وضعیت موجود در برابر پروسه ملی انتخابات و کمیسیون‌های برگزار کننده در سطح کشور هستند و خواهان توجه جدی همه نهادهای حکومتی، غیر حکومتی، جامعه جهانی و مردم افغانستان در راستای تامین شفافیت این روند ملی هستند تا باشد با راه‌اندازی این پروسه در کنار حفظ دستاوردهای چندین ساله در کشور و همچنین گام ارزنده برای مشروعیت نظام سیاسی بر وفق مشروعیت و خواص مردم برداشته شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما
والا برادر محترم، السلام علیکم. عبدالحکیم هستم از ولسوالی روی دوا به سمنگان. در مورد مکتب نه، در مورد مکتبایی که از این ولسوالی روی دوا منطقه آبخورک بگیم، بالاتر بالاخره هم تو رفتگی تا شیخانی و تله مزار نمیجا بسیار با مشکل مواجه هستند. در قسمت مکتب یک طفل 1.5 ساعت را میره، بعد از او باز مکتب میرسه. 1.5 ساعت رفتنش، 1.5 ساعت آمدنش. دیگه نمیفهم که چه رقم بازسازی در قسمت وزارت معارف و مکاتب. خدا
نام ما است سمیعولا، از ولایت سمنگان، از ولایت سرقلای کلینیک دارم. من اینجا نیه دوا میایه، نیه دیگه میایه، نیه دیگه میایه. مریضا خواست اینجا بس کنارا برسنید که بسیار اینجا مریضا هست، مریضا سخت هست. قصادا این هم هیچی رقم کلینیک هست، هیچی رقم دیگه هست، دوا نمیره، دیگه نمیره، یه چیز نمیره، هیچی رقم دولت هست. قاضا نمیکنه در کلینیک ها خیال کلینیک ها دوا باید که مریضا خوب شه دیگه شه.
سلام، این جناب رحمانی از ولایت کابل با شما به تماس هستیم. ما یکی از کارمندای وزارت معارف میباشم. از شما خواهش میکنیم که پیام ما را به مقامات وزارت معارف و رهبری ریاست جمهوری برسانیم. اضافه کاری 15% یا 10% که به ریاست ها میتره او از رئیس ها و بیرون نمی رود. کسایی که کار میکنند تا بیگاه برای از با هیچ کس ایچ چیز نمی رسه و کسایی که کار نمی کنند قرار در هفته و میشنه کلشان اضافه کاری می گیره. برای مامورین بیچاره ایچ چیز نمی رسه، یا اضافه کاری را از بین ببرید و یا خواهش من از مقامات بالا این است که به تمام مامورینی که کار میکنند زحمت میکشه، تکلیف میکشه، برایش اضافه کاری بده یا ضم معاش مامورین بسازه. خدا حافظ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
رئیس جمهور افغانستان میگوید با آزادی بیان احترام دارد اما باید مسئولانه باشد. رئیس جمهور اشرف غنی که در مراسم انتقال مسئولیت پلیس سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع سخنرانی میکرد این مطلب را بیان کرد. مقام های ننگرهار میگویند شهر جلال آباد شاید 3 انفجار پیهم بود که در نتیجه 2 تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه یک انفجار در روز اول امنیتی شهر کابل 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های محلی غزنی میگویند در نتیجه عملیات نظامی نیروهای افغان در شمار از ولسوالی های این ولایت به شمول 2 قماندان ارشد گروه طالبان 35 شورشی مسلح کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. 5 تن از نامزد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان برنامه های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. حکومت افغانستان هفته پیش این نامزد وزرا را به هدف به دست آوردن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. رسانه های دولتی سوریه می گویند سیستم دافع هوای این کشور حداقل 2 راکت پرتاب شده از سوی اسرائیل را که می خواستند موازی دولتی و نظامی را در دمشق هدف قرار دهند دفع کرده. و مجلس سنای امریکا لایحه اصلاحات مالیاتی به ارزش 1.5 تریلیون دلار را تصویب کرد که می تواند اولین پیروزی قانونی رئیس جمهور دونالد ترامپ محسوب شود. این اقدام اولین تغییر بزرگ در سیستم مالیاتی امریکا در 3 دهه اخیر می باشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم تمیم اخگر مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان بازی های اینترکانتیننتال کپ شد. این بازی 4 روزه به تاریخ 28 ماه نوامبر سال روان میلادی در استادیوم شارجه برگزار شده بود. قرعه‌کشی را تیم امارات متحده عربی برنده شد و تیم افغانستان را دعوت به بتینگ کرد. در مرحله اول تیم افغانستان بازی را خوب آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 510 دوش انجام داد، اما تیم امارات نتوانست در مرحله نخست هدف یاد شده را به دست بیاورد. تیم افغانستان در مرحله دوم این بازی ها از تیم امارات متحده عربی خواست تا بتینگ کند. تیم امارات در مرحله دوم بازی را خوب انجام داد و هدف تعیین شده را به دست آورد و 19 دوش را برای افغانستان هدف داد. تیم افغانستان هدف یاد شده را با آسانی پوره کرد و به این ترتیب قهرمان این بازی ها شد. در دومین بازی لیگ فوتسال امروز شنبه تیم طوفان وزیرآباد توانست تا تیم صدیقی را 5-3 شکست دهد. شفیق الله شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتسال افغانستان به رادیو آزادی گفت در بازی دیروز این لیگ تیم فیصل شریف 2-5 بازی را به تیم صداقت واگذار کرد. با گفته آقای شریف در این لیگ 8 تیم از کلب‌های مختلف شهر کابل شرکت کردند. لیگ فوتسال کابل روز جمعه آغاز و تا 16 دسامبر ادامه خواهد داشت. مسئولان هدف این لیگ را مبارزه با قاچاق انسان خواندند. در ادامه بازی‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب اتلتیکو مادرید و ریال سوسیداد با هم به میدان خواهند رفت. این مسابقات را اتلتیکو مادرید در خانه‌اش میزبانی می‌کند و امشب ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل آغاز خواهد شد. در بازی دیگر لالیگا امشب تیم‌های سولا و دیپورتیرو نیز با هم مسابقه می‌دهند که این بازی ساعت 10 شب به وقت کابل آغاز می‌شود. در همین حال در ادامه بازی‌های لیگ برتر انگلستان امشب برایتون با لیورپول، ابرند با هودرسفیلد، لیستر سیتی با برلی، ستوک سیتی با سوانسیا، واتفورد با توتنهام و ویست برونویچ با کریستال پالاس وارد میدان بازی خواهند شد.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را میشنوید که سعدی از زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن نورالله شایان با برنامه حقیقت چیست با شماست.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام. با سرد شدن هوا، مهاجرین و بیجا شده های داخلی با مشکلات زیاد روبرو می شوند. آنان شکایت دارند که امکانات اندک و ناچیز در اختیار دارند و با آمدن زمستان اگر کمک به آنان صورت نگیرد با یک بحران جدی روبرو خواهند شد. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با خود داریم. خیلی تشکر میاخیل سپاسگزاری که بر ما فرصت دادین. با سرد شدن هوا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به خاطر بیجا شده های داخلی مهاجرینی که دوباره به افغانستان برگشتن، پروگرام ها چی هست؟ چی کمک های صورت گرفته تا حال؟
بسیار زیاد تشکر. در کنار برگشت مهاجرین، یکی از مسائل که بسیار مهم است و موضوع بیجا شده های داخلی است که حدود 1 میلیون تن از هموطنان ما از اثر ناامنی و حوادث طبیعی در کشور در حالت بیجا شدگی به سر میبرند. تنها امسال بیش از 400 هزار تن از هموطنان ما در داخل کشور از مناطق اصلیشان بیجا شدند، در حالی که سال گذشته بیش از 600 هزار تن بیجا شده ما داشتیم. این آمار یکم کاهش پیدا کرده. خب رسیدگی به بیجا شده های داخلی یکی از وظایف وزارت امور مهاجرین عودت کنندگان است و این مسئولیت ما است. ما یک جا با شرکای ملی و بین المللی خود در عرصه کار میکنیم. هر سال ما آمادگی های زمستانی خود به خاطر رسیدگی به مشکلات بیجا شده های داخلی داریم. امسال هم از حدود 3 ماه به این سو ما روی موضوع کار میکنیم. یک پلان ما تهیه کردیم.
آقای میخیل، تنها طرح را ترتیب کردید، پلان یا طرح پاسخگو نیست، عملا چه اقدامات را انجام دادین؟
بررسی هایی که ما انجام دادیم، 78 هزار خانواده که حدود 500 میلیون تن میشه یا نیاز به کمک های بشری دارن و در این زمینه ما حدود 15 میلیون دلار به خاطر تطبیق این پلان نیاز بود که تا هنوز حدود 8 میلیون دلار ما به دست آوردیم. 7 میلیون دلار ما کسر بودجه داریم در این زمینه. خب ما تلاش داریم تا این بودجه را هم به دست بیاریم. بر اساس این پلان کمک ها در برخی از ولایات آغاز شده. حدود 200 دلار آمریکایی با هر خانواده بیجا شده کمک میشه، در کنار کمپل و لباس گرم زمستانی که حدود چند روز پیش در کابل ای پروسه آغاز شد برای 400 خانواده با حضور وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، والی محترم کابل و یک تعداد مسئولین دیگه. ای پروسه رسماً آغاز شد. در بعض ولایات دیگه از قبل آغاز شده بود، ولایاتی که بیشتر سرسیر بودن و هموطنان ما بیشتر نیاز به کمک داشتن، مثلا ولایت بامیان، میدان وردگ و ولایت پکتیا. خب تا آخر سال روان میلادی این توزیع کمک ها جریان دارد. در هر ولایت کمیته های ولایتی ایجاد شده، فامیل هایی که مستحق هستن اونا سروی میشن، شناسایی میشن، پس از سروی کمک های بشری با اینا صورت میگیره. اما کمک های بشری نمیتونه پاسخگوی تمامی نیازمندی های این بیجا شده باشه. یک هموطن ما که منطقه اصلی خود ترک میکنه، زیر یک خیمه زندگی میکنه، یک قوطی روغن یا یک بوجی آرد و یا کمک نقدی ناچیزی که با اینا صورت میگیره، مشکلات از اونا را دوانه میکنه. خب در این زمینه نیاز است تا روی برنامه های انکشافی و اساسی کار شود.
بله میخیل صاحب، چیز را که شما اشاره کردین که واقعا کمک هایی که صورت میگیره کمتر است و پاسخگو نیست، پلان که بتونین شما مثلا گفتین برنامه انکشافی، این برنامه انکشافیتون چگونه خواهد بود؟ آیا پس دوباره به منطقه اصلیشان شما برگشت میتین زمینه را فراهم میکنین در حالی که وضعیت امنیتی ایجاب نمیکنه، یا کدام برنامه دیگر روی دست است؟
دقیقاً ما روی برنامه استقرار مجدد که داشتیم به صورت امتحانی این برنامه در 4 ولایت آغاز میشه که در هرات از قبل آغاز شده. یک تعداد از خانواده ها دوباره به مناطق اصلیشان برگشت داده شده. کسایی که مناطق اصلیشان ناامن است، ما تلاش میکنیم تا در مناطق دومی زمینه سرپناه از اینا را مساعد بسازیم. خب این برنامه در ولایت ننگرهار، کابل و بلخ هم آغاز میشه و ما تلاش داریم به خاطر ای که یک راه حل دائمی برای معضل بیجا شدگی پیدا شود، زمینه برگشت تعداد از هموطنان خود مساعد بسازیم.
میخیل سبانج را شما اشاره کردین که آغاز کردین پروسه کمک کرد به خاطر زمستان، این برای چند ماه است؟ تا آخر زمستان است یا صرف برای یک ماه کار انجام میدیم؟
این برنامه از حدود از ماه نوامبر در برخی از ولایات افغانستان که ما قبلا نام گرفتم آغاز شده. در کابل حدود 10,000 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار میگیره. در کابل و مناطق کابل تا پایان ماه دسامبر این برنامه آغاز پیدا میکنه و فامیل هایی که مستحق هستند بر زونا کمک های بشری صورت میگیره. در کنار بیجا شده های داخلی، برگشت کننده هایی که بیشتر مستحق هستند، اونا هم شامل این برنامه میشن، اونا هم میتونن از این کمک ها مستفید شوند.
این برنامه از بودجه انکشافی شما تمویل میشه یا به کمک دونرها؟
خب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان فقط نقش هماهنگی و پالیسی سازی داره و بودجه خاص برای کمک به بیجا شده های داخلی نداره. 540,000 خانواده که از این کمک ها مستفید میشه، 300,000 خانواده زی از طرف UNHCR یا سازمان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اینا از طرف UNHCR اینا کمک میشه. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM است که در این زمینه با ما کار میکنه. خب بودجه زی از سوی بعضی از کشورها، کشور کوریا هست، کشور اتریش هست، ایالات متحده امریکا و بعضی از کشورهای دیگه است که بودجهش از طریق این کشورها تمویل میشه، زمینه کار میکنه.
بحث بودجه واقعا چقدر برای شما مشکل ساز است در صورتی که دونرا یا پارتنرای خارجی شما حاضر نشن در برخی موارد که با شما کمک کنن؟ آیا شما به تنهایی قادر نخواهید بود به بجا شده ها و به مهاجرین رسیدگی کنین؟
خب به تنهایی شاید مشکل باشه، به خاطر که تنها امسال ما قبلا یادآوری کردم که بیش از 500,000 تن از هموطنان ما نیاز به کمک دارن. امسال نزدیک به 500,000 تن، 4,80,000 الی 4,85,000 تن از هموطنان ما از دو کشور همسایه به کشور برگشت کردن. خب میلیون ها تن از هموطنان ما چیده بیرون از کشور مهاجر هستن، برگشت کردن، در داخل بیجا شده های داخلی است. خب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به تنهایی نمیتونه که به همه نیازمندی های یک قشر بزرگ پاسخ بگویه. در این زمینه نیاز به کمک های جهانی، هر جامعه جهانی هست. خب وزارت بودجه بسیار ناچیزی در اختیار داره، فقط ما 35 میلیون دلار بودجه پیشنهاد کرده بودیم به حکومت، اما فقط 3.5 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت قرار.
میخواست بر سال مالی 1397 چقدر بودجه پیشنهاد کرده بودیم؟
خب بر سال 1397 امیدواری ها وجود داره، تا حکومت تعهد کرده که بودجه وزارت امور مهاجرین افزایش میتن. حدود 35 میلیون دلار ما پیشنهاد کردیم بودجه انکشافی. ما امیدوار هستیم که اون بودجه ای که پیشنهاد کردیم اون بودجه را به دست بیاریم.
بله، در کنار بودجه میخیل صاحب دیگه کدام چالش ها یا کدام موانع صدرای کار شما قرار داره؟
خب مشکلات زیاد است. رسیدگی به نیازمندی های حدود 6 میلیون مهاجر در بیرون از کشور، حدود 7 میلیون تن که از سال 2002 به این سو به کشور برگشت کردن، حدود 1 میلیون تن از هموطنان ما که در داخل کشور در حالت بیجا شدگی به سر میبره، رسیدگی به مشکلات زیاد نیاز به همکاری و هماهنگی ادارات مختلف دارد. تنها وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان قادر به این نیست که به همه نیازمندی های زینا پاسخ بگویند. در این زمینه خب گاهی اوقات قسمی که نیاز است بعضی از ادارات مسئولیت های خود به صورت درست انجام نمیتن، اما همکاری هایی که نیاز است به صورت درست با وزارت امور مهاجرین و عودت کنند.
یعنی ادارات دولتی منظور شما هست؟
درست؟ در کل ادارات بیشتر، نهادهای بین المللی و همچنان ادارات دولتی. در کنار ازی برخی از مشکلات خرد و ریزه هست. در بعضی از ولایات ما مشکلات ارتقای ظرفیت داریم، ظرفیت ها پایین است، خب نیاز به ارتقای ظرفیت هست. بعضی از ادارات ما در ولایات ساختمان نداره، حتی خب شهرک های مهاجرین بسیار مشکل داره، یک تعدادش از شهرها دور است.
میخواستم چند شهرک فعلا روی دست است و چند شهرک تکمیل شده برای مهاجرین؟
در 29 ولایت 61 شهرک برای مهاجرین اختصاص داده شده. یک تعداد از این شهرک ها فعال است، یک تعدادش تا هنوز فعال نشده، مشکلات وجود داره. در بخشی از شهرک ها زمین ها غصب شده، اما در کل تعداد از هموطنان ما که مستحق بودن از مهاجرت وقتی به کشور برگشت کردن، اونا زمین های خود دریافت کردن، اونا بود و باش دارن در این شهرک ها.
به عنوان پرسش آخر، فعلا روند عودت مهاجرین از کشورهای همسایه ایران و پاکستان جریان داره یا متوقف است؟
روند برگشت مهاجرین نسبت به سال گذشته حدود 50% کاهش پیدا کرده. سال گذشته 1,147,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کرده بودند، که امسال ما در ماه آخر سال قرار داریم حدود 4,85,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند که 50% کاهش نشان میده. هر هفته حدود 7,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت میکنن. در کل اگر بگویم از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون حدود 2 میلیون تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند.
خیلی تشکر میکنم، خیلی فرصت دادین و آمدین به استودیوی ما.
تشکر، سلامت باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان در حقیقت قشر مهم جامعه بشری را می سازند و در کشورهای مختلف به خاطر رسیدگی به مشکلات و تنظیم امور جوانان ادارات مختلف وجود دارد. در افغانستان در حالی که در دهه های گذشته سازمان ها و اتحادیه های به نام جوانان وجود داشت، اما در تشکیلات حکومتی به خاطر رسیدگی به مسائل جوانان گاهی هم ریاست ایجاد می شد و گاهی هم وزارت در تشکیلات حکومت افزوده می شد، که این برخورد نشان دهنده عدم برنامه‌ریزی دقیق بود. اما بعد از ایجاد نظام جدید، وزارت اطلاعات و فرهنگ معینیت برنامه جوانان افزوده شد که به گفته مقام‌ها در انسجام امور رشد استعدادها و تنظیم فعالیت‌های جوانان در کشور نقش مهم را ایفا خواهد کرد.
گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، ای وطن می‌سازم.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم و شما صداگرک مرا از برنامه جوانان با میزبانی سعدی زاهل عزیز میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، هدیه زاهل هستم با یکی از برنامه های دیگر هوای تازه رادیو آزادی. دوره که قبلا به آن اشاره شد، برنامه کنونی هوای تازه رادیو آزادی با فعالیت های معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ وقف داده ایم. این که کارکرد ها چیگونه است، آیا این نهاد فرهنگی توانسته قناعت جوانان را حاصل کند، این موضوع به یک بحث تا حدود گسترده نیاز دارد که ما هم یک میز مداور را در این زمینه ترتیب داده ایم. محترم دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، متی الله احمدزی عضو انجمن مدنی زیار و رابعه استانکزی عضو پارلمان جوانان مهمانان این بحث ما هستند. در قدم اول از آقای سادات میپرسیم که در رابطه با کارکردهای مهم معینیت جوانان بر ما بگویند.
بسیار زیاد تشکر میکنیم. وقتی که حکومت وحدت ملی آمد و ما به معینیت آمدیم، دامی حدود 2 سال استراتژی 5 ساله را جور کردیم از 2017 تا 2021. با ملل متحد بسیار زیاد نزدیک شدیم. در پلیزی با جوانان در مورد تحصیل تعلیم بسیار خوب کار شده، همچنان با بسیار زیاد جوانان کار پیدا شده. از طرف معینیت امور جوانان پارلمان جوانان جور شده و همچنان بورد مشورتی جوانان، شورای عالی جوانان.
تشکر معین صاحب. آقای احمدزی، شما از کارکرد معینیت جوانان تا چی اندازه رضایت دارین؟
معین صاحب گپای پیشنهادات خود گفتن که ما این رقم کار کردیم. جوانان در افغانستان بسیار مشکل کلان سردرد هم است. ما از معینیت ایران نمیخوایم که پشت در ما بیای دروازه ما را تک تک کنه بریم ما وظیفه، ولیکن به فکر کار شوه. ولیکن وقتی که به فکر کار شدن، جوانا را همبستگی شانه جور کردن، نتورک شانه جور کردن، باز مشکلات شانه کم میشه. کنفرانس های ملی جوانان گرفته شوه برای جوانان فکر بته که شما جوانا وابستگی تان برای حکومت نباشه، تان باید خود تان بیاین کار کنین، این جوانا هستین برای ملک تان، برای آینده تان. اینی کارا نشوده تا حالی، بعضی چیزای اساسی نشوده ده. ما فوکس ما تنها د کابل است، از وزارت مزارگم ما اسپیشن بودیجه نمیخوایم. پیشتر موین صاحب گفتن که ما در کنفرانس های بین المللی اشتراک کردیم. صحیح است اشتراک کردیم، خو لیکن اشتراک ما بسیار کم است. بعضی جوانان سمبولیک است، بعضی بچه هستن یا بعضی جوان هستن یا بعضی دختر خانم هستن که وا واسطه نداره وا چطور کنه کجا برن.
تشکر. قسمی که احمدزی صاحب گفتن که این فعالیت های شما تنها فوکس اصلیشان سر کابل است، بسیار ولایات که مدیریت هایی که شما ایجاد کردین همیش به شکل نمایشی میباشه، و دیگر که شما چقدر با وزارت خانه ها هماهنگی دارین.
سعی کنین هر وزارت در ولایت نمایندگی داره، معینیت هم نمایندگی داره، بسیار خوب روان استیم. ما امریتای مدریتای خود ارزیابی کردیم. سعی کنین ما د بعضی ولایت 3 نفر ممور دارین، د بعضی 2 نفر، د بعضیشن ما تشکیل نو بسیار خوب پیشنهاد کردیم. چند هزار قرای است، امونجا نهاد جوانا جور میشه، در ولسوالی جور میشه، امون نهاد جوانای قرای در ولسوالی جلسه مشترک میگیره. میم با سوال بخش دومی شما، 17,000 بس در تاریخ افغانستان اعلان شده بود، امی کار نیست با جوانا؟
اگر شما چقدر معرفی کردین؟ امقدر جوانه که
معرفی نمیشه،
امقدر جوانه که به شما مراجعه کردن به خاطر کمبود و کار، شما چقدر شما معرفی کردین؟
امی جوانه برای ما می اسناد خود برای ما میتا، ما به اداره مربوط خود او میتم. اگر با امو بست که اعلان شده اسناد ازو با مطابقت ازو بس بود، امو جوانه تلفن میکنه اروند امو مربوطه وزارت و اداره و از جوان پروسای قانونی که امتحان است، انترویو است، امور به پیش میبره که نه تنها ما که با جوانا وظیفه میتیم، بلکه او را یک فکر خوب میتیم که چی رقم شما خود کاروبار تجارت پیش برده شروع کنی.
شما در این مورد چی گفتنی دارین احمد زای صاحب؟
معین صاحب خو معلوم دار است که از بست خودی از وظیفه خود طرفداری خود میکنم، باید هم کنن. یا پیشتر گفتن که ما بودجه نداریم، کل افغانستان قلت بودجه را داره. معینیت جوانا پیشتن یا گفتن که انٹرنیشنل ارگانیزیشن ها ما امرایشان در تماس استیم، ولی یا بسیار موثر نبودن، یعنی کار کردن صحیح است. ما 14 سال پیش از حکومت کرزی یا میگن که ما زیاد کار کردیم، حکومت اشرف غنی میگن، ولی او قدر که ما از پیش توقع داشتیم نکدن. و دیگه که ما کمیته داریم، کمیته خود داریم، در کاغذ داریم، در عملا کجاست، عملا چی کار کرده. یعنی این بسیار مهم.
موین صاحب چند مثال از کارکرد عملی تانه بر ما بگوید.
بسیار خوب گفته. کمیته میگه که در کاغذ ده. کدام جای که جناب احمدزی صاحب میگه که ما کمیته را یاد کردیم اونجا نداشته باشه، صرف در کاغذ باشه. مهربانی بگوین کدام جای؟
یا صحیح است در کابل ساختن، ولیکن در لوگر ندارن. در لوگر شاید برشان رئیسشان گفته باشن که ما داریم، ولیکن ما نداریم. ما سخنگوی ولایت جوانان لوگر بودم، همراه ما هیچ همکاری نکردن.
ولیکن شما مراجعه کرده بودین؟
بله، اگر اون بچه را اینجا میخواستین ما برشان روی بروی همراهشان میشتیم. یک مشکلی کلان ما که در افغانستان داریم تبعیض بی جای بسیار زیاد است.
یعنی شما میگین که مهنیت جوانان
ده... نه مهنیت جوانان مشکل نیست، ولیکن بعضی مردم که یا اشخاص و افراد که گماشتن اونجا، بعضیشان توپک سالارا که میگیم در پشتو ما، بعضی مردم که اونجا چی کدن و سپورت میکنه وار. مهنیت جوانان که نه آمدن، ما یک پیشنهاد برش کده بودیم که باید بعضی مردم که کار اهل کار نیستن و باید از سمتایشان اوس شوه. سیس موین صاحب بسیار خوب آدم، همراه ما همکار هستن، ما از پیش میشناسیم موین صاحب، ما از پیششان بسیار زیاد توقع داشتیم، ولی که اون رقم که ما داشتیم اون رقم نشده و باید شوه، از این باید باید شوه. سیس بعضی کلانای ما میگه که شما جوانا بسیار انتقاد میکنید، وقتی که چیزی نباشه مجبور است که جوانا انتقاد کنه.
تشکر احمدزای صاحب. سادات صاحب، در رابطه به تبعیض که صحبت کردن و مشکلاتی که گفتن، چندین بار به شما شکایت کردن و مشکلشان رسیدگی نکردین، میشه که پاسخشان برشان بگید؟
ما در معینیت ادارات ریاست های مختلف داریم، هیچ وقت تبعیض و لاکاس. جناب احمدزای صاحب صرف از یک نفر گپ میزنه که امیر لوگر است، یک ولی ببر در ولایت مخالفم دارم و طرفدارشم داره. امی ما دی ریاست دی زیادتر امیری نه تبدیل کدیم، احمدزای صاحب با امیر ولایت لوگر خصومت شخصی داره. ما نمیتونیم که یک نفر باشه خصومت خصوصی در پالیسی ما نیست.
موین صاحب گپ زن که ما هم راشم مشکل داریم، مشکل چیز ما از صحبتای ما کل افغانستان میشنم، ولی که این مشکل جدی است. یک ولایت ما مثال ولایت خود دادم، بخاطر که ما هم افغانستان نگشتیم، وقتی که بعضی جوانا را که از ارگ یا گفتن که از ارگ میامدن، یعنی یه تو بچه از درگ آمده بودن که وایچ نمیتانستن که نمایندگی جوانا را کنن.
سعی کنین با استراتژی 5 ساله جور شده، ارتباطات با جوانان بسیار قوی زیاد شده، با جوانان حکومت زیاد توجه داده، با وقت بسیار کم، با امکانات بسیار کم، کارهای بسیار زیاد صورت گرفته. امید دارم که تنها به حکومت نشینین که در یک اداره حکومتی کار کنین. تقریبا 20 میلیون جوان است در افغانستان، ما 1 میلیون بستم در حکومت نداریم، 19 میلیون جوان دیگه چی کنه؟ امی هر جوانی که هر خوانده موردی از ایخ به خودش کار پیدا کنه، ما مجبور استیم، مسئولیت داریم که او را سپورت کنیم، لیکن او هم باید ابتکار خود بکنه.
خب احمد صاحب، کارهای امنیت جوانان که موین صاحب هم گفته، شما چقدر اثرات مثبت بالای جوانان میبینید؟
خب اثرات مثبت خود زیاد نیست. پیشتر موین صاحب فرمودن که شما خودتان کار کنین و بیاین و وطنتان است. این گپای ما گپای میمن خانه ایست. وقتی که در عمل میایم، خب ما کار خود شروع میکنم، تجارت خود شروع میکنم، آیا مارکت برش است؟ کلی مردم خود طراح نیستن. 17 سال از این حکومت میگذره، 128 میلیارد دارد در وقت کرزای آمده، نمیفهم در وقت اشرف غنی چی قامده، چی شده برای جوانان؟ امو حکومت برای اشرف غنی نماند؟ امی موین صاحب که رفتن دکتر نبودن در اینجا، کار نمیکدن در این دولت، دولت ندیدن که باز میگوین که والا جوانا خودشان کار کنه، چی رقم کار کنه؟ یک بچه که کرای خود نداره، که از خوست بیای، از لوگر بیای، درگ. بعضی بچه ها، بعضی جوانا که هستن عقدهی شدن طرف مخالفین نفته. این بسیار نکته مهم است که دولت باید جدی نکته را بگیرن، ولی این نگرفتن بسیار مشکل با مواجه میشه.
تشکر. دیم مورد نظر شما را خانم استانکزی مشنوی.
جوانان را که ما میگیم کار به اهل کار سپرده شوه، یک بس که در بانکداری یا در بخش اداری اعلان میشه، به او که افراد غیر مسلکی گماشته میشه. اگر معینیت سهیم باشه، او بهتر میتونه که عمود از دیتابیس خود جوانانی که از اقتصاد فارغ شده در کادر فارغ شده برش معرفی کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما، از احمد زای صاحب، از معین صاحب. گر جهنم ساختم فردوس، هم میسازم دم به دم، میسازم دم به دم، میسازم دم به دم، میسازم. جوانان عزیز، بحث را شنیدید، قضاوت را به شما واگذاریم. حال بیایید نظریات تعداد از جوانان را بشنویم.
سکی هستم از ولایت پنشیر. از مینی جوان خیلی راضی نیستیم، به خاطر که چنان کار به جوانان انجام نداده و تو کار نشده که ما جوانان تشویق شیم در مقابل کار کرده باشه. اصلا هیچ کدام کار نکرده به ما.
خب ما اصلا مینت جوانان تونوز نامشام نشنیدیم و هیچ نمیفهمم که چرا کم است، به خاطر که هیچ سهمی برای جوانان ندارن و هیچ تونوز کمکی هم به نظر ما نکردن به جوانان، غیری که هم نفرایی که خودشان میشناسن و واسطه دارن و ما را کمک کردن.
برنامه را به این سخن از حافظ به پایان می رسانیم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب براحتی نرسید آن که زحمت نکشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r